با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم که در این جمعه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. خیلی خوشحالیم که در شامگاه جمعه 23 اسفند ماه 1398 و در این لحظات رادیو فردا رو انتخاب کردید تا در کنار خودتون ما رو داشته باشید و اجازه بدید که ما میزبان شما در این استو باشیم. قبل از اینکه بپردازیم به مجله شامگاهیمون که حاصل تلاش همکارانم هست در این روزهای بسیار بحرانی کرونایی، اجازه بدید که بریم خبرها رو بشنویم از روزبه بلهری که مسئولیت اجرا و نگارش خبرها رو امروز به عهده داشته.
با سلام به محمد و شنوندگان گرامی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز جمعه گفت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در 24 ساعت آینده روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها در ایران انجام می‌شود. به گفته وی این تصمیم تازه به همراه وزارت کشور اجرایی می‌شود. محمد حسین باقری روز پنجشنبه با حکم رهبر جمهوری اسلامی مسئول سازماندهی یک قرارگاه بهداشتی و درمانی با مشارکت نیروهای مسلح شد. علی خامنه‌ای با طرح این موضوع که ممکن است شیوع کرونا یک حمله بیولوژیک باشد، از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواست فعالیت‌های این قرارگاه به عنوان یک رزمایش دفاع بیولوژیک تلقی شود. خبرگزاری ایرنا نام این قرارگاه جدید را قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا اعلام کرده است. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد که شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 514 تن رسیده است. به گفته ی او 85 تن از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور اشاره کرد تا کنون 11364 تن به بیماری کرونا مبتلا شدند.
حداقل 1289 نفر در سراسر کشور به جمع مبتلایان قطعی این بیماری افزوده شده و البته استان تهران با 303 نفر همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و موارد جدید رو داشته، استان مازندران با 192 نفر که آمار هم حکایت از این هست که استان مازندران امروز به یکی از استانهای با خیز ابتلا داره تبدیل میشه و شده.
این آمار در شرایطی ابراز شده است که کارشناسان و مسئولان محلی در استانهای ایران میگویند آمار واقعی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت بهداشت اعلام میکند. در همین ارتباط گزار برآوردهای رادیو فردا حاکی از آن است که دست کم 1000 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. ایران پس از چین و ایتالیا بیشترین شمار قربانیان ویروس کرونا را در جهان دارد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در پاسخ به طرح نظریه جنگ بیولوژیکی از سوی رهبر جمهوری اسلامی از او خواست حقیقت را به مردم ایران بگوید. آقای پومپو در توییتی از علی خامنه‌ای خواست توضیح دهد چگونه ویروس کرونا از شهر ووهان در چین به ایران رسید. به گفته وزیر خارجه آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی به جای گفتن واقعیت به مردم ایران، پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کانون بحران در چین را برقرار نگه داشت و کسانی را که در این باره حرف زدند زندانی کرد. اشاره آقای پومپئو به انجام 55 پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به شهرهای مختلف چین بود که در اوج شیوع ویروس کرونا در آن کشور انجام شد. شورای جهانی سفر و جهانگردی روز جمعه از احتمال نابودی 50 میلیون شغل به دنبال گسترش ویروس کرونا در جهان خبر داد. این شورا که یک سازمان بین‌المللی برای نظارت بر صنعت گردشگری است، خواستار اقدامات گسترده برای جبران خسارات این مسئله پس از کنترل این ویروس شد و از دولت‌ها خواست برای ترمیم این وضعیت پس از پایان بحران کمک کنند. در پی گسترش ویروس کرونا که از چین در آذر سال گذشته و شیوع آن در آذر ماه گذشته و شیوع آن در سراسر جهان، تاکنون شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها، کشتی‌ها و تورهای مسافرتی با ضررهای بسیاری روبرو شده و سهامشان در بازارهای جهانی سقوط کرده است. و نماینده تهران در مجلس محمد رضا نجفی با انتقاد از باز بودن اداره‌ها به رغم گسترش ویروس کرونا گفت به نقطه برگشت ناپذیر نزدیک شدیم. این نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عدم شفافیت دولت در بیان واقعیت بحران به مردم، آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را غیر واقعی و غیر قابل اعتماد عنوان کرد. محمد
سپاسگزارم از روزبه بلحری. روزبه یک نگاهی به من کرد، معنادار بود. میگن از یاد برود هر آن که از دیده برفت. به هر حال همکاران ما با توجه به شرایط خاصی که جمهوری چک قائل شده برای محیط‌های کاری و اینکه باید با حداقل نیروی کاری حضور داشت به خاطر مسئله شیوع کرونا، بسیاریشون از راه دور با ما دارن همکاری میکنن و از طریق منزل و دورکاری به نوعی میکنن. یکی از اونها پروانه وحید منشه که خبرها رو نوشته بود و روزبه بلحری که امروز دبیر این مجله هم هست اومد و به جای پروانه اجرا کرد. با ما هستید و با مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد زرقامی هستم میزبان شما و تا لحظات دیگه صفحه اول این مجله رو با هم ورق میزنیم. تخریب جاده ها و فروشگاه ها در 24 ساعت آینده در ایران. و اما نامه رهبر به رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. در میانه یک نظریه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر جنگ بیولوژیکی و آنتیتز آن از سوی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، دفاع بیولوژیکی. و خواهید شنید از افزایش فشار برای محدود کردن اطلاع رسانی درباره کرونا در ایران. صدای شما هم بخشی از این مجله شامگاهی است. و درباره وضعیت زندان‌ها در روزهای کرونایی در ایران هم خواهیم گفت. نگرانی که بسیاری از خانواده‌های زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی و زندانیانی که دو تابعیتی هستند، با آن روبرو هستند. با ما همراه باشید و امیدوارم که در کنار هم این جمعه رو به خوبی سپری کنیم. بسیار خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. حتما خبرها رو دنبال کردید. یکی از مسائلی که این روزها بسیاری دربارش صحبت میشه نحوه اطلاع رسانی و پوشش خبرهای مربوط به کروناست در داخل ایران و برخی معتقد هستند که به نوعی این اطلاع رسانی و خبررسانی مشکلاتی رو داشته، انتقادهایی رو وارد بهش میکنن. الان گزارش هایی میاد که فشار برای محدود کردن اطلاع رسانی درباره کرونا افزایش یافته و افرادی هم بازداشت شدن. از جمله ما دیدیم که یک فوتبالیست تیم داماش هم به دلیل انتقادی که به صورت شفاف و خیلی تند نسبت به نحوه برخورد با موضوع بحران کرونا کرده بود بازداشت شده. اما میخواییم بریم سراغ سیاوش سعادتیان، همکارم که از طریق خط تلفن و دورکاری با ما هستش. سیاوش به تو سلام میکنم. میدونیم که امروز به هر حال رهبر جمهوری اسلامی دستوری رو داده بود و این دستور به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود و دستور از سوی ایشون هم جواب گرفت و الان شاهد این بودیم که بالاخره اون قرارگاهی که صحبت ازش میشد که ستاد نیروهای مسلح باید تشکیل بده، اولین جلسه خودش رو برگزار کرد. آیا جزئیاتی از این جلسه بیرون اومده؟
سلام به تو محمد و شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که گفتی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای که با محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشته بود، خواستار آمادگی نیروهای مسلح برای مواجهه با ویروس کرونا شده بود و خواستار تشکیل یک قرارگاه بهداشتی و درمانی از سوی نیروهای مسلح شده بود که امروز این قرارگاه اولین جلسه‌اش رو برگزار کرده و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بعد از جلسه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا جاده ها و فروشگاه ها در 24 ساعت پیش رو خلوت خواهد شد.
از جمله تصمیمات دیگر این بود که کمیته انتظامی امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران محترم روال خلوت کردن فروشگاه ها، خیابان ها، جاده ها، اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن، که این کار هم ظرف 24 ساعت آینده سازماندهی خواهد شد.
سیاوش ادامه بده.
همچنین گفته که من اینو اشاره کنم، همه مردم در ایران با استفاده از فضای مجازی و تماس تلفنی و در صورت نیاز با مراجعه مورد رصد قرار خواهند گرفت تا افراد مشکوک به ویروس کرونا مشخص بشن و اونهایی که احیانا تستشون مثبت هست به درمانگاه سیار که توسط نیروهای مسلح به گفته آقای باقری تشکیل خواهد شد فرستاده خواهند شد. این صحبت هایی که آقای خامنه ای در ارتباط با تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح مطرح کرده، نکات دیگه ای هم داشته که تو بهش اشاره کردی و اون هم از نظریه احتمال حمله بیولوژیک به ایران صحبت کرده. آقای خامنه ای ادعا کرده که قرائنی درباره حمله بیولوژیک وجود داره و از نیروهای مسلح خواسته بود که رزمایش دفاع بیولوژیک برگزار کنند، اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ساعتی بعد در یک پیام توییتری به صحبت آقای خامنه ای پاسخ داد و در حساب توییترش نوشت که بهترین دفاع بیولوژیک گفتن حقیقت به مردمه که چگونه ویروس کرونا از ووهان چین به ایران رسید. آقای پومپئو نوشته که رهبر ایران به جای اینکه جلوی رفت آمد پروازهای ماهان رو به چین بگیره، افرادی رو که علیه این موضوع صحبت کردن زندانی کرده.
سیاوش اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به مسئله قرنطینه که این روزها خیلی دربارش صحبت میشه. عده‌ای موافقن، عده‌ای مخالفن، ولی خب همچنان مقام‌های رسمی از عنوان یا اطلاق قرنطینه کردن شهرها گریز میکنن و درباره محدودیت حرف میزنن. این صحبت‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اینکه جاده‌ها و فروشگاه‌ها در 24 ساعت آینده تخلیه میشن، آیا به معنای قرنطینه میتونیم تلقی کنیم؟
محمد، مشخص نیست، به دلیل اینکه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح واژه قرنطینه استفاده نکرده، اما با توجه به توضیحاتی داده مبنی بر اینکه در 24 ساعت آینده خیابان‌ها و جاده‌ها و فروشگاه‌ها خلوت خواهند شد، این میتونه اینجوری تلقی بشه که این به معنای قرنطینه شدنه، اما به هر حال باید منتظر و ببینیم. به هر حال این مسئله قرنطینه شدن در میان مقام‌های جمهوری اسلامی مخالفان و موافقانی داره. اخیراً همین امروز یک عضو شورای شهر مشهد، آقای علیرضا شهریاری، گفته که این شورا یک نامه محرمانه ای از استاندار خراسان رضوی خواسته با توجه به تشدید بحران کرونا در مشهد این شهر قرنطینه بشه. میدونیم که شهردار مشهد بیشتر با قرنطینه شدن این شهر مخالفت کرده بود. همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و سعید نمکی وزیر بهداشت از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هستند که با قرنطینه شدن شهرها مخالفت کردند و گفتند که قرنطینه کردن اثری نداره. این در حالی است که در بعضی از مناطق ایران وضعیت قرمز اعلام شده. مثلا در استان کرمانشاه رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان از مردم خواسته مغازه‌های خودشون رو تعطیل کنن و در مکان‌های عمومی حاضر نشن و خود و خانواده‌هایشون رو در قرنطینه نگه دارن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه همچنین گفته که شهر کرمانشاه پر از ویروس کرونا شده و همچنین در رشت بعد از اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده بود که آمار مبتلایان به ویروس کرونا اندکی بهبود پیدا کرده و رو به کاهشه، باز هم یک نماینده مجلس، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که مردم بعد از شنیدن این خبر دوباره به خیابان‌ها آمدن و بار دیگر شاهد سیر صعودی آمار مبتلایان به کرونا در رشت هستیم.
سیاوش وقتمون خیلی کمه، خیلی کوتاه میخوام در مورد این فشار که بر رسانه‌ها داره وارد میشه بگی به صورت چند جمله.
محمد، خیلی خلاصه بگم که برخی از خبرها حاکیست که مصطفی فقیهی مدیر سایت خبری انتخاب روز جمعه بازداشت شده. آقای فقیهی روز 20 اسفند پس از اون که در توییتی نوشته بود که تعداد فوتی‌های مشکوک به کرونا در ایران نزدیک به 2000 نفره، به دادسرای احضار شده بود. همچنین همونطور که گفتی کاپیتان تیم داماش گیلان هم به دلیل انتقاد از نحوه برخورد بسیج با کرونا از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان بازداشت شده. او در متنی که در اینستاگرامش منتشر کرده بود از نیروهای بسیج خواسته بود که به گفته او صرفا به خاطر سرکوب و شلیک به مردم در خیابان حضور پیدا نکنند و برای مقابله با شیوع ویروس کرونا هم اقدام کنند. همچنین کرمانشاه هم در کرمانشاه هم پلیس فرمانده پلیس گفته که تاکنون 41 سایت در این استان شناسایی شده که به گفته او اخبار غیر واقعی منتشر کردند و 16 مدیر این سایت ها هم به دستگاه قضایی اعزام شدند.
سپاسگزارم سیاوش سعادتیان همکارمون که از طریق تلفن با ما بود و نگاهی داشت به آخرین های کرونا در ایران. اما همچنان با این موضوع با شما رو همراهی میکنیم. همکنون همراه ما دکتر کوروش خلفی در آنتالیا هستند تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. سلام میکنم خدمتتون و مایلم پیش از هر چیز برگردیم به صحبتی که رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده بود درباره نظریه جنگ بیولوژیکی و احتمال اون در ماجرای کرونا و شیوعش در ایران. تا چه اندازه این با نظریه های علمی همخونی داره و میتونیم این رو یک مطلب واقع بینانه علمی قلمدادش کنیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در مورد سوالی که میفرمایید گفته شده که احتمال حمله بیولوژیک هست. حمله بیولوژیک چی هست؟ استفاده از عوامل بیماریزا مثل ویروس، الان ما ویروس منظور هست. به طور مثال به زبان خیلی ساده یک ویروس ساختگی توسط دست بشر که آسیب بزنه یا ناتوان کنه انسانها رو در کشوری یا در کشورهایی. سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده که الان این مسئله پاندمی شده، یعنی این مسئله تمام دنیا رو در بر گرفته. کشورهایی که اقتصاد قوی تر، بورس بهتر و توریست بالاتر دیدن بیشترین آسیب اقتصادی رو از این مسئله خواهند داشت. حالا کشور ما هم یکی از این کشورها مثل همه هست. وقتی که سیستم اطلاعاتی امنیتی به فرمانده کل اطلاع میده که احتمال شواهدی وجود داره بر احتمال حمله بیولوژیک، همچنان که در کشورهای دیگه مثل چین هم اینها بیان شده، برای اینکه غافلگیر نشه دستور این کارها رو میده.
حالا البته چینی ها بعدن تکذیب کردن این ماجرا رو برخی از مقام هاشون.
این نظر وجود داره، توی بعضی مقامات جزئی تر این مسئله رو بیان کردن و حالا به هر حال اونها هم خیلی آسیب دیدن از این بابت، آسیب های میلیارد دلاری از این مسئله دیدن. حالا باید کاری کرد، باید منتظر موندید.
هدف از بیانش چی میتونه باشه آقای دکتر؟ هدف از بیان این مسئله از سوی رهبر جمهوری اسلامی چه میتونه باشه؟
خدمت شما عرض کنم که ایشون میخواد، حدس من بر این هست که میخواد که غافلگیر از هیچ جنبه ای نشه، همه جنبه ها رو بررسی بکنه. اهمیت الان واقعیت اینه که مردم ما این مسئله رو جدی نگرفتن. وزیر بهداشت و چون از جنبه پزشکی هم بیشتر میتونم صحبت کنم خدمتتون، اون قدرت رو نداره که نامه بزنه به سازمان های مختلفی که درگیر هستن فرمانده این کار باشه. برای همینه که همه توپ رو به زمین دیگری میندازن، مثلا رئیس جمهور یا هر کس دیگه. الان که رهبر وارد شده، اگه جاده ها رو ببندن مطابق اون فرماندهی قرارگاهی که گفته، فرماندهی ستاد مشترک نیروهای مسلح بتونه که جاده ها رو ببنده، بتونه مال ها مراکز خرید رو خلوت بکنه، این خیلی خوب هست این اتفاق بیفته. باید منتظر موند دید که آیا نتیجه این کارها به نفع مردم کشورمون تمام میشه، چجوری پیش میره و دید که در آینده چی پیش میاد.
یک مسئله ای که بعضی ها عنوان میکنن اینه که به هر حال در این میون شاید اگر ارتش وارد ماجرا بشه بیشتر در بین مردم مشروعیت داره و بعضی ها نگران این هستن که در صورت ورود سپاه این مسئله بتونه به درگیری میون شهروندان و نیروهای نظامی منجر بشه. تا چه اندازه واقعا فکر میکنید که اگر اونها وارد ماجرا بشن و بخوان کنترل کنن میتونن کنترل مناسبی رو داشته باشن و مانع به هر حال شیوع گسترده تر این ویروس بشن؟
خب خدمتتون عرض بکنم که وقتی رئیس ستاد مشترک فرمانده قرارگاه هست، هم ارتش، هم سپاه، هم نیروهای انتظامی، اینها اتومات همه درگیر هستن. حالا هر کس به وسع توانش. واقعیت اینه که به طور غیر رسمی میگن بودجه سپاه چند برابر ارتش امکاناتشون بیشتر هست. خب یه بخشی از مردم با سپاه راحت نیستن، این هم مسئله درستی هست. ولی خب نتیجه اقدامات رو باید دید. حالا ضمن این که ما شهروندا چی فکر میکنیم و چه جوری هست، بایستید که بعد از این که مؤثر بودن این مسائل رو روی سلامت تک تک افراد کشورمون باید دید که چقدر نتیجه این کار در چند روز آینده نشون میده. هر حرکتی که سلامت مردم رو افزایش بده خیلی هم عالی هست. این نکته کوچولو هم فقط خواستم اشاره کنم در مورد آمار که حالا تو گزارش کنم اشاره کردید.
بله.
ما کمبود کیت تشخیص داریم، چون منم به گونه غیر مستقیمی با این کار درگیر هستم. افرادی که علائم شبیه سرماخوردگی، آنفولانزا و غیره دارن به کرار مراجعه میکنن به بیمارستان ها، یه افراد خاصی رو اجازه میدن چون تعداد کیت ها کم هست.
بله، امروز این مسئله در صحبت های رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران هم بود.
بله، وقتی کاش بودجه بذارن که کشور از جهت کیت خودکفا بشه، تو این مورد بتونه مبارزه کنه. الان من از ترکیه خدمتتون صحبت میکنم، بلافاصله که دو مورد اعلام شد مدارس رو دو هفته تعطیل کردن. خدمتتون عرض بکنم که هتل های بسیار بزرگی رو اینجا بستن از حالا به مدت تا اطلاع ثانوی و اینها میخوان زنجیره رو قطع کنن. در نهایت درمان این ویروس به این گونه خواهد بود که خود مردم بیان و خودشون رو ایزوله کنن به طور داوطلبانه، داخل منازلشون بمونن. وقتی اتفاقات بیفته، حالا کارهای حکومت هم کمکی هست، ولی قدرت
تا چه اندازه فکر میکنید اطلاع رسانی درست بوده در این زمینه توی ایران، با توجه به اینکه الان میبینیم که یک مقدار فشار هم برای محدود کردن اطلاع رسانی درباره کرونا داره اعمال میشه؟
ببینید، این واقعیت هست که اطلاع رسانی به طور کامل انجام نشده. تمام شهروندای ایرانی، حتی اونهایی که طرفدار نظام هم هستن، قبول دارن که اطلاعات انجام نشده. خودشون یه مقداری دچار شک شدن، ولی این وسط هم بازار شایعات داخل فضای مجازی خیلی زیاد هست. ولی تشخیص قطعی رو وزارت بهداشت وقتی میتونه بده که کسی که فوت شده، بسیاری از این افراد بعد از فوت جواب کیت تشخیص کروناشون بیاد. برای همین ضمن اینکه حس میکنم، این حس مسئله مبنای علمی نداره، حس میکنم یه مقداری تعمد هست که فضا رو آرومتر نشون بدن، یه مقدار محدودیت اینها هست که به خاطر تشخیص کم، دستگاه تشخیص کم، کیتی کمی که دارن نمیتونن آمار دقیق بدن. و هر کسی هم، مردم هم هر کسی رو ببینن به خاطر آنفولانزا یا هر چیز دیگه مرده، زود میگن که این کرونایی بوده. و توی بیمارستان های هم تجمع این گونه بیمارها وجود داره. ولی هیچ چیزی بهتر از شفافیت نیست، هیچ چیزی بهتر از صداقت با مردم نیست، هیچ چیزی بهتر از این نیست که اگه مردم متوجه اهمیت این مسئله بشن، اون وقت بهتر مراقبت میکنن. همچنان که این کشوری که من الان توش هستم، ترکیه، استفاده کرد از تجربه ایران و چین و دید پنهان کردن به ضرر میتونه باشه. اولین موارد رو گزارش داد و به صورت خیلی ضربتی تمام اقدامات پیشگیرانه رو داره انجام میده و احتمال میره که این مسئله اپیدمی جهانی و پاندمی که به پاندمیک رسیده کمتر اینجا مطرح باشه.
بله، سپاسگزارم دکتر کوروش خلفی که ما رو از آنتالیا همراهی میکردید و نگاهی داشتیم به مسئله کرونا و اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران. اما کرونا یک زاویه دیگه هم داره و اون هم افرادی هستن که در زندان‌ها به سر می‌برند. شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی ایرانی و بریتانیایی، با توجه به گسترش ویروس کرونا در ایران خواستار آزادی موقت همسر خودش شده. خانم ایزدی در گفتگویی که با رادیو فردا داشته، از قول همسر خودش تاکید کرده وضعیت آقای آشوری و زندانیان دیگری که به دلیل اتهام‌های سیاسی در زندان به سر می‌برند و به بند 4 زندان اوین منتقل شدند اسفباره. کیانوش فرید گزارش میده.
نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان سیاسی به خاطر بحران شیوع کرونا در زندان‌ها باعث نگرانی خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری است و بسیاری خواستار آزادی یا اعطای مرخصی به این زندانیان دست کم تا پایان این بحران شدند. مقامات ایران روز دوشنبه اعلام کردند که جهت جلوگیری از شیوع کرونا تا کنون 70,000 زندانی را به مرخصی فرستادند. با این حال هنوز شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی یا فعالان اجتماعی و حقوق بشر در زندان هستند. شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی که در ایران به 12 سال زندان محکوم شده است، در گفتگوی با رادیو فردا از شرایط همسرش در زندان با توجه به ویروس کرونا شدیداً ابراز نگرانی کرد.
حدود 3 روز پیش همه رو بردن بند 4. متاسفانه شرایط تو بند 4 واقعا اسفناکه. شوهرم گفتش که هیچ نوع وسیله ضد عفونی نیست، حتی مایه ظرفشویی هم حتی ندارن، هیچ کدوم از نگهبانا ماسک و یا دستکش درست حسابی ندارن و الان کاری هم که کردن اینه که زندانیای دیگر هم آوردن و قاطی کردن با زندانیای امنیتی، زندانیای میدونین جرایم سنگین، مثلا قاتلا، دزدا، یه سری معتاد حتی از خیابون آوردن. و شوهرم گفت واقعا وضع اسفناکه، از روزی که آوردن اینجا هیچ شبی هیچ کس نتونسته درست بخوابه، برای که تمام تختا پر ساسه، همه رو زدن، یعنی واقعا جونش به لبش رسیده بود. به همین دلیل تصمیم گرفت که به اصطلاح صداش رو ضبط کرد، بر من فرستاد که از دولت انگلیس کمک میخواست که واقعا کمک کنن که بلکه اینا رو موقتا اجازه بدن برن مرخصی، که هم به اینا کمک شده باشه هم به خود زندان. به هر حال
انوشه یاشوری 65 ساله مهندس بازنشسته 18 اوت 2017 برای دیدار مادر 86 سالش به ایران رفته بود که توسط مقامات ایرانی بازداشت شد. انوشه یاشوری به اتهام جاسوسی برای موساد به 12 سال زندان و استرداد 33 هزار یورو محکوم شده است. شریه ایزدی همسر انوشه یاشوری در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا گفت قرار است خانواده های شهروندان دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند روز 28 اسفند در مقابل وزارت امور خارجه بریتانیا تجمع کنند.
برای من تو ریکوردینگ اولی که فرستاده بود اصلا شخصا از باریس جانسون درخواست کرد و گفت اگر اتفاقی بر ما دو تابعیت بیفته واقعا خونش به گردن دولت انگلیسه، چون وظیفش عرق بالا اینا انجام نداده. دیروز که با من صحبت کرد من خودم دوباره صداشو ضبط کردم، البته خیلی مدت کوتاهی بود و واقعا داشت از شرایط اونجا واقعا داشت مینالید، چون گفت خیلی خیلی اسفناکتر از اونیه که فکر میکنیم و اصلا هیچ کس رعایتی نمیکنه. نگهبان ها بین همه زندانیا در ترددن و به همه وسایل دست میزنن، تمام وسایلشون که از اون زندان از اون بند بیندند منتقل شده، همه جا پخش شده، همشون آلوده شدن و به همین دلیله که و ما هم واقعا چون هیچ نتیجه فعلا نگرفتیم از صحبتهایی که با وزارت امور خارجه انگلیس داشتیم، تصمیم گرفتیم که چهارشنبه دیگه که میشه 18 مارچ بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 بیرون ساختمان وزارت امور خارجه انگلیس قراره یه تظاهرات صلح‌آمیزی انجام بدیم. یکی دوتا از خانواده‌هایی که تو همین شرایط هستن اونا میان، آقای رتکلیف میاد و امیدواریم که بتونیم صدامونو به گوش دولت انگلیس برسونیم، برای اینکه واقعا این شرایط خیلی زجرآور شده برای خانواده‌ها.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز روز سه‌شنبه خواستار آزادی موقت تمامی زندانیان سیاسی شد و از اینکه جمهوری اسلامی با وجود شیوع ویروس کرونا همچنان زندانیان سیاسی را در زندان نگه داشته عمیقاً ابراز تأسف و نگرانی کرد. نهادهای امنیتی ایران در ارتباط با ایرانیانی که از کشور آمریکا یا کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان به ایران سفر می کنند حساسیت نشان می دهند و تابعیت دوم آنها را نمی پذیرند و می گویند باید تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه شوند.
کیانوش فرید بود از نگرانی‌های کرونایی درباره وضعیت زندانیان دو تابعیتی، زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، میگفت که با کرونا هم دست به گریبان هستند. اما بپرسیم به چند تلفن.
آقای خامنه‌ای، من جای شما باشم میام میرم تو یکی از جزایر ایران، اون کسایی رو هم که دوست داری یا دوستت دارن با خودت وردار برو، بشین اونجا حکومت کن تا ابدالده. من اصلا فکر نکنم تو دین داشته باشی. این همه کشته، این همه بدبختی، این همه زجر برای ملت، بس دیگه، ول کن برو، بذار این مملکت دست 4 تا آدم حسابی بیفته، بلکه یه فکری هم به خاطر این کرونا بکنن دیگه، بس. شما میدونی چقدر جنایت کردی؟ بس، بیا برو ول کن. آقای روحانی، گاهی اوقات فکر میکنم آقای احمدی نژاد اگر رئیس جمهور بود نسبت به شما خیلی بهتر بود، حداقلش اینه 40% فکر ملت بود، نه مثل شما که بگین جمعه فهمیدم، شنبه خواب موندم، بعد از ظهرش فهمیدم. کما اینکه لباسایی رو که برای پزشکان سازمان بهداشت جهانی آورده، حداقلش این بود به دست خود پزشکان میداد، نه اینکه بده به بسیج تو خیابونای نجف آباد باش رژه برن فکر کنن بادگیره. خیلی واقعا براتون متاسفم.
نظرتون رو از ما دریغ نکنی. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. جمعه آرومی رو براتون آرزو میکنم، سالم و سرشار.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. این هفته گزارش مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران بازپخش خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. جدیدترین نظرسنجی مشترک دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایسپا حاکی از آن است که در درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا عدالت میان مردم و مسئولان رعایت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نتایج این نظرسنجی نشانگر رعایت نشدن عدالت در نظام سلامت ایران است. موضوعی که دست کم از یک دهه پیش، یعنی درست زمانی که شکاف طبقاتی به گفته ایلنا در حال شکستن پوسته سخت خود بود، به ویژه مورد توجه جامعه شناسان و کارشناسان حوزه رفاه و آسیب‌های اجتماعی قرار گرفت. این خبرگزاری افزود این موضوع از سوی متولیان بهداشت و درمان ایران جدی گرفته نشد و حتی با آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت از اوایل دهه 90 وضعیت بدتر هم شد و در این شرایط هیچگاه نظام درمانی فراگیر که حداقل تضمین دهنده درمان رایگان و با کیفیت برای اقشار در معرض آسیب‌های محیطی مانند کارگران کم درآمد و بدون بیمه، دست فروشان و افراد بیکار باشد به وجود نیامد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت شیوع ویروس کرونا سلامتی کارگران و خانواده‌هایشان را به خطر انداخته است، اما شاهد تعطیلی موقت کارگاه‌ها در استان‌های پرخطر نیستیم و بر اساس ارزیابی‌های میدانی نزدیک به 90% کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی همچنان در محل کار خود حاضر می‌شوند. بر اساس این گزارش، فعالان کارگری استان گیلان میگویند برخی واحدهای تولیدی در شهرستان رشت به جای 3 شیفت در 1 شیفت کار میکنند که این موجب تراکم انسانی بالا در سالن تولید، رستوران، راهروهای سرویس‌های بهداشتی و حیات کارخانه میشود و در نتیجه کارخانه ها به محلی مناسب برای توزیع کرونا تبدیل شدند. به نوشته ایلنا، کارگران از شرایط این روزها نگرانند و از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور خواستند شرایط کارشان را به دقت رصد کنند و اجازه ندهند کارفرمایان آنها را برای کار کردن در شرایط ناسالم تحت فشار بگذارند. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفت مدیران وزارت بهداشت و افراد حاضر در ستادها برای مردم از کارهایی سخن میگویند که میتوان با انجام آنها از همه گیر شدن ویروس کرونا جلوگیری کرد، اما کسی نیست که از این افراد بپرسد وضعیت بهداشتی کارگاه‌های زیر پله‌ای حاشیه شهرها یا وضعیت بهداشتی خانواده‌های کپرنشین سیستان و بلوچستان چگونه است و چه اقدامی برای جلوگیری از ابتلای آنان به ویروس کرونا انجام شده است. آقای اسماعیلی با اشاره به اصل 29 قانون اساسی در این مورد که بهره‌مندی از تأمین اجتماعی حقی همگانی است گفت برابر با قانون اساسی، تأمین اجتماعی فراگیر تماماً جزء وظایف حاکمیتی دولت است و بنابراین باید آحاد جامعه را تحت پوشش تأمین اجتماعی ببرد. با این همه به گفته این پژوهشگر، میلیون ها تن مانند دست فروشان، رانندگان اینترنتی و کولبرها وجود دارند که حتی دفترچه بیمه هم ندارند و چون در تعریف مرسوم کارگر نمی گنجند، خدمات بیمه اجباری شامل حالشان نمی شود. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تاکید بر لزوم تضمین سلامت و امنیت نیروی کار در شرایط حاضر گفت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌توانند در شرایطی که کرونا گسترش یافته است، ساعات کار کارگران را کاهش دهند یا آنها را شیفت بندی کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر چمنی درباره امکان دورکاری و مرخصی کارگران در این شرایط گفت در قانون امکان گرفتن مرخصی و حتی دورکاری برای کارگران پیش بینی شده، ولی در حالی که بازار شب عید به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده است، برخی از واحدها و تولیدی های پوشاک همچنان مشغول کارند و کارگرانشان با 8 ساعت کامل سر کار حاضر می شوند. نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر ایران از نیاز جدی این صنف به مواد بهداشتی برای پیشگیری از ویروس کرونا خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان گفتند با توجه به اینکه پراکندگی کارگزاران مخابرات در سراسر ایران امری قابل توجه است و اینکه به تناسب شغلی که دارند بیشتر با مردم روستا در ارتباط هستند که میتواند زمینه ابتلا به کرونا را فراهم کند، آنها نیاز جدی به لوازم بهداشتی و مواد دعفونی کننده دارند. در همین حال سخنگوی شرکت ملی مخابرات ایران گفت در بحث کرونا و تجهیزات پزشکی تا حد امکان تجهیزات و لوازم بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش و ژل ضدعفونی کننده در اختیار همه کارکنان شرکت مخابرات قرار گرفته است. 6 گروه کارگری و صنفی در ایران در بیانیه‌ای از دولت خواستند به عنوان کارفرمای اصلی امنیت کارگران و سایر شاغلان را در محیط کار تضمین کند و بر لزوم تغییرات اساسی در محل استراحت، محل کار و محل زیست کارگران و خانواده‌های کارگری و کارکنان سایر مشاغل اجتماعی تاکید کردند. فعالان کارگری جنوب، گروه تلگرامی اتحاد کارگر و معلم، کمیته فعالان جهت ایجاد تشکل‌های توده‌ای، فعالان کارگری و پیشروی پاوه، جمعی از فعالان کارگری کردستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود با اشاره به زحمات پرستاران، پزشکان و پرسنل مراکز پزشکی نوشتند که از آنها برای احقاق خواسته‌هایشان حمایت می‌کنند. به رغم تأکیدهای مقامهای جمهوری اسلامی، شماری از بیمارستانها فاقد امکانات بهداشتی حتی برای پزشکان و پرستاران خود هستند. در همین ارتباط فیلمی در مورد وضعیت کادر درمانی یک بیمارستان ویژه مبتلایان به ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
امکانات باید باشه. متاسفانه امکانات خیلی ضعیفه. لباسی که من پوشیدم این اصلا مناسب نیست. من نباید اول صبح میام هرس و جوش لباس رو داشته باشم. لباس باید به وفور باشه و لباس استاندارد. این هر شیفتی من یه ماسکی باید به بیمارم بدم، به همراهش ماسک بدم، دستکش بدم، مواد ضدعفونی کننده باید به وفور باشه، الکل باید مدام باشه. وقتی من به خدماتم میگم ضدعفونی بکن، باید امکانات در اختیارش بذارم. متاسفانه لباس، تجهیزات حفاظت فردی خیلی کم هستش، داروها باید باشه.
کارکنان شرکت آب و خاک پارس پروژه تبریز در مرند تجمع کردند. بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد معوقه کارگران برگزار شد. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن از وضعیت بد معیشتی کارگران پیمانی این بخش در شاهرود خبر داد. بر اساس این گزارش تنها نصف دستمزد دی ماه کارگران پرداخت شده است، ولی دستمزد بهمن ماه و نیمی از دستمزد دی ماه آنان پرداخت نشده است. این کانال تلگرامی نوشت دستکش، ماسک، لباس کار و ایدی این کارگران نیز پرداخت نشده است. خبرگزاری ایرنا نوشت جامعه کارگری با شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان به آن در معرض تهدید بیشتری قرار گرفته است. این خبرگزاری اضافه کرد شرایط کاری نامساعد، محیط فعالیت غیر بهداشتی، افزایش ساعات کار و رعایت نشدن اصول پیشگیرانه احتمال ابتلای کارگران را به کرونا افزایش داده است. جوان میر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، با اشاره به اینکه کارگران واحدهای بزرگ و کوچک از نظر ایمنی و بهداشت وضعیت مناسبی نداشتند و ندارند، میافزاید
هیچ نظارت از لحاظ ایمنی و بهداشتی در هیچ یک از این کارگاه ها و کارخونه ها انجام نمیشه و همه پرسنل به حال خودشون رها شدن. به نظر من تنها راه اینه که همه مراکز کارگری، همه مراکز اداری و مراکز تجمع نیروهای کارکن به فوریت تعطیل بشن، غیر از جایی که حالت اضطراری دارن مثل بیمارستان ها که باید بیمارستان ها، کارکنان بیمارستان ها مجهز به پیشرفته ترین و مدرن ترین وسایل پیشگیری باشن، نه آنچنان که امروز ما میبینیم که امکانات خیلی ابتدایی در اختیارشون قرار گرفته و به خاطر همین خیلی از کارکنان درمانی خودشون دچار ویروس کرونا شدن و حتی تعدادی هم جانشون رو از دست دادن. علاوه بر این مراکز دیگر خدماتی که باز اونام نمیشه که تعطیل کرد، مثل برق، آب، مخابرات، تمام این مراکز باید نیروهاشون به حداقل ممکن برسه و اونایی که سر کار میمونن باید پیشرفته ترین امکانات پیشگیری در اختیارشون قرار داده بشه. ضمن این که در این ایام باید از امکانات حقوقی بهتر و بیشتری برخوردار باشن، حقوق و مزایای ویژه‌ای براشون در نظر گرفته بشه و به این طریق میشه مقابل ویروس کرونا رو گرفت. با امکانات ابتدایی و با اینکه سفارش بشه که از خود مراقبت کنن و بهداشت فردی رو رعایت کنن، این مربوط به شرایطی که ویروس و بیماری در کنترل باشه و این میتونه موثر باشه، اما امروز دیگه از کنترل خارج شده و این توصیه‌ها دیگه کارساز نیستن. باید از دولت خواست که تأمین زندگی تمام کارگران و کارکنان تا پایان بحران و تا زمانی که کارخونه ها و مراکز کاری و اداری تعطیل هستن هزینه شون توسط دولت پرداخت بشه. در این ایام باید امکانات زندگی در اختیار کل مردم جامعه قرار گرفته بشه و به خصوص برای کارکنان و کارمندان تا بتونن از سر کار رفتن خودداری کنن و به این طریق بتونن از شیوع بیماری جلوگیری بشه.
در این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از کارگر یکی از واحدهای تولیدی توزیعی استان قزوین نوشت در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی این استان نه تنها ساعت کاری کاهش نیافته است، بلکه کارگران مجبور به کار بیش از 12 ساعت در روز هستند. او اضافه کرد کارگران در برخی واحدهای تولیدی استان قزوین به اجبار روزی 16 ساعت طی روزهای متوالی به کار گرفته شده و در صورت مخالفت با اضافه کاری تهدید به اخراج می شوند و نهادهای نظارتی و بازرسی باید به این موضوع به صورت جدی‌تری ورود کنند. این کارگر اشاره کرد این وضعیت باعث ضعف سیستم ایمنی بدن کارگران و مستعد شدن آنها برای ابتلا به ویروس کرونا است. در همین حال عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین به ایرنا گفت به رغم تذکرها و تاکیدهای مکرر برای پیشگیری از ویروس کرونا در واحدهای تولیدی استان قزوین، بسیاری از واحدها به دلیل خصوصی بودن توجه چندانی به این موضوع ندارند. به نوشته ایرنا بر اساس آیین‌نامه حفاظت و ایمنی عمومی در کارگاه‌های تولیدی مطابق با مواد 60 و 61 قانون کار، کارفرمایان باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از آسیب کارگران انجام دهند که بر این اساس یکی از این موارد پیشگیری از آسیب‌های بیولوژیکی است مانند بیماری کرونا. همچنین بر اساس ماده 85 قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت فنی و نیز وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می‌شود، برای تمام کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان لازم است. ماده 94 قانون کار هم میگوید در مواردی که یک یا چند تن از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی کنند، می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز ثبت شود. همچنین بر اساس ماده 95 مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئول واحد خواهد بود. در این ارتباط حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک ساکن وین درباره رعایت مسائل بهداشتی در واحدهای کار میگوید
وقتی که به محلی میرسند ابتدا دستهای خودشون رو بشویند و از مثلا دستگیرهایی که استفاده کردن حتما بعد از این تا وارد محیط کار شدن حتما اونجا ضد عفونی بشه. در محیط کار هم سعی بکنن که دستکش داشته باشن، سعی کنن که ماسک داشته باشن، قطعا از دست دادن روبوسی باید جلوگیری بشه و سعی بشه که اون محیط اگر که ویروس هم مدت زیادی این افراد در کنار هم دیگه هستن، اگر از طریق هوا بخواد منتقل بشه، خب از لابلای ماسکایی که قطعا میتونه ماسکای متعارف برای این کار نباشه، از کنار اون میتونه در اون محیط ویروس حضور پیدا کنه، در واقع ذرات بازدم که هست، رطوبتی که از دهان خارج میشه، از بینی خارج میشه، اینها میتونن حاوی ویروس باشن و در محیط منتشر بشن. ماسکا رو باید مدام عوض کرد، ماسکا رو باید دور ریخت و دستها رو به طور مرتب شست. باید درهای اون محیط رو باز کرد اگه نور آفتاب میتونه نفوذ بکنه به اون محیط کار، و خب هواخواری های مرتب داشت.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.